باشن بازارگردان هم معرفی کنن که این مشکل رو حل کنه. از طرف دیگه تجربه چند ماه گذشته که بورس منفی بود نشون داد که بازارگردان ها کار خوبی انجام ندادن، درست عمل نکردن، یعنی که برخی از شرکت ها اصلا بازارگردان معرفی نکردن. تکلیف شد به شرکت های بورسی تا 10 مهر ماه و فرابورسی تا 15 مهر ماه امسال بازارگردان معرفی کنن و این قطار معرفی بازارگردان هایی که ما داریم میبینیم در بورس و فرابورس معرفی میشه روزانه همین است. کوتاه این که کار روانسازی و متعادل سازی صفای خرید و فروش به عهده نهادی تحت عنوان بازارگردان هست.
درست، خیلی ممنون از شما. بریم سراغ پیامک های امشب. 0914-3215 گفتن که من 30% دوم سهام ادارتم و مهر ماه فروختم توی یکی از بانک ها. الان در حدود 4-5 ماه میشه که گذشته و برای من 1 ریال هم واریز نکردن. چی کار باید کنم و احتیاج هم دارم؟
خب تا چند شب گذشته اشاره کردیم که به دلیل جو منفی بازار سرمایه شرایطی به وجود اومده که به صورت بلوکی سهام فروخته میشه. یعنی اینکه کلی آدم که سهام ادالت دارن دستور فروش میدن، اینها جمع میشه سهامشون به صورت بلوکی فروش میره. یا این بلوکی هنوز تشکیل نشده، یا چون شرایط بورس بده به فروش نمیره، یا اینکه ممکنه ایشون یه مشکلی داشته باشن که ما مثل ارشد توصیه میکنیم شماره تماس 1569 رو بگیرن از مشکلشون حال احوالی بپرسن.
خیلی هم عالی. 0910-24-06 گفتن که 4-5 ماه گذشته از یکی از بانک‌ها برای ما یه پیامکی اومد که سهام دولت رو با 20% تخفیف بخرید. ایشون میگه من خریداری کردم اما تا 3 ماه هیچ سبد و صندوق وجود نداشت و الان میگن ضرر کردید و سودی هم نداره. الان ما باید چیکار کنیم؟
خب احتمالاً ایشون پالایش یکم رو خریدن و خب میدونیم که متاسفانه با افتی که امروز بازار سرمایه داشت تو 50% ضرر رفتن. پالایش یکم رو قرار بود 20% سود بگیرن. دولت گفت 10% من میذارم روش 30% سود، ولی متاسفانه 50% افت کرده. چون اگر کد بورسی دارن که میبینن و میتونن بفروشن سهمشون رو، اگر ندارن باید برن کد بورسی بگیرن و نماد پالش یکمی رو ببینن. حالا بسته به شرایطشون اینکه چه استراتژی دارن میتونن بفروشن یا که میتونن نگه دارن تا میان مدت انشاءالله مبلغشون برگرده سرجش.
درسته. گفتن که دار یکم نسبتا خوب بود، دار دوم کلا سقوط کرد، دار سوم که میخوان گفته بودن که اواخر سال بحث ثبت نام شروع میشه، اون چه جوری اصلا خوبه بعد چیکار ما باید کنیم؟
والا اجازه میخوام من کلمه افتضاح رو برای دار سوم به کار ببرم، به دلیل اینکه تجربه دار یکم و دار دوم که پالش یکم بسیار تجربه بدی بود، کام همه رو تلخ کرد و بعید میدونم که دیگه دولت ها، چه این دولت چه دولت بعدی بتونه موفق باشه در عرضه و فروش. ضمن اینکه با توجه به شرط بعد بازار بعید میدونم تا پایان سال ما از دارای دیگه رومون بشه که رونمایی کنیم.
درسته. پیامک‌های زیادی در خصوص دارای یکم و دارای دوم داریم و متاسفانه این بازار سرمایه فعلا کلا قرمزه. گفتن که 30% دوم سهامم رو 2 ماه هست که فروختم و هنوز چیزی واریز نکردن. آقای ارباب‌پور از اردبیل، چیکار باید کنم؟
بله، برای دوست اولمون هم همین توصیه رو کردیم که بهترین کار اینه که داخلی 1569 رو بگیرن، جویا بشن از دلیل فروش نرفتن. زمینی که اشاره کردیم چون سهام دلار قرار هست بلوکی فروخته بشه و شرط بورس خوب نیست، برابره خیلی انتظار و امید نباید داشته باشیم که سهام دلار به فروش بره.
درسته. گفتن که اونایی که تا به حال هیچ اقدامی برای آزادسازی سهام دلار نکردن چی میشه؟
خب کسایی که هیچ اقدامی نکردن یعنی اینکه روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن. اگر که به سهام عدالتشون نیاز ندارن به پولشو، این داستان ها ما توصیه میکنیم با توجه به شرط بعد بورس کلا هیچ کاری به کارش نداشته باشن، سود سالیانه دریافت کنن. ولی اگر میخوان بفروشن باید برن سامانه سجام ثبت نام کنن، کد بورسی بگیرن و بسته به اینکه سهامدار کدام شرکت سرمایه گذاری استانی هستن سهامشون رو بفروشن.
پس یعنی اگه سجام نداشته باشن و ثبت نام نکرده باشن تو سجام و کد بورسی نداشته باشن، چیزی براشون واریز نمیشه.
سود سهام براشون واریز میشه اما امکان فروش سهام رو ندارن و نمیتونن در مجامع شرکت ها حضور پیدا کنن.
درست. این سهام عدالت برای فروشش الان ما فارغ از اینکه بحث آزادسازی هست یا نه، تو پورتفوی سرمایه گذاری بخواد بشینه و اونجا بخوایم اقدام کنیم، چندین ماه هستش که آقای حاجی وندرم میگن که میگفتن که تو پورتفو میشینه ولی الان هیچ خبری نیست، این چطوریه؟
متاسفانه بله، همونطور که شما اشاره کردین این وعده تو خالی از آب در اومده و فعلا کسی تو پورتفوی خودش نمیتونه ببینه. سهام عدالت دات آی آر سایتی هستش که میتونن مراجعه کنن، کد ملی بدن، مشخصاتشون رو وارد کنن.
بله.
و اونجا از جزئیات سهامشون مطلع بشن، ولی تو اون سامانه معاملاتشون نمیتونن ببینن تو پورتفولیوشون.
درسته. 0913 0219. گفتن سلام خدا قوت، من خودم و خانواده‌ام امروز رفتیم احراز هویت کردیم برای سهام عدالت، چه پیشنهادی برای سرمایه گذاری برای ما دارید؟
والا ما پیشنهادمون اینه که اگر بخوام خیلی خودمونی بگیم سمت بورس فعلا نیان.
درست.
آره چون بورس بده، سمت بورس فعلا نیاد، بهترین بازار به نظر میاد بانک باشه، پولشون اونجا بذارن تا حالا این کاهش قیمت دلار هم قیمت خودرو رو کاهش بده، هم ان شاءالله مسکن رو، هم طلا رو، هم ارز و بورس هم که حالش بده، تا حالا ان شاءالله ببینیم اگر بازارها به ثبات رسیدن بتونن سرمایه‌گذاری خوبی کنن.
درست. ان شاءالله اتفاقات خوبی بیفته در آینده.
ان شاءالله.
آقا ممنون از شما، سپاسگزارم.
ممنونم. سلام.
زنده باشید.
شب بخیر. خدا
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. خب از دار شنونده متشکرم از شما آقای فرهانی که چراغ بازار سرمایه رو روشن کردید. پیامکامون دیگه دورش تند شده، از دانش شنونده بفرستید تونتون که من سوالات شما رو بپرسم. فقط الان نگاه میکنم خیلی کلمه سوال رو ننوشتن، چون که ما داریم سوال برنامه رو مطرح میکنیم، خیلی ها درباره موضوعات دیگه صحبت میکنن یا مثلا میگن تو برنامه شب آفتابی درباره موضوعات هم صحبت کنید، من اینجا سوالا رو گم میکنم چون تعداد پیامک ها خیلی زیاده. لطفاً کلمه سوال رو اول پیامکتون بنویسید بعد سوالات رو بفرستید. سوالی هم که ما پرسیدیم، گفتیم کسب و کارها در شروع فعالیت تا چه مدت از مالیات معافن؟ 1 سال اول، 2 ماه اول، 3 تا کسب درآمد، 4 ایجاد گردش حساب بانکی. خدمتتون عرض بکنم که آقای فرشید رستگار مهمان ارجمند برنامه ما هستند. سوالاتی هم که شما ارسال کردید سوالات بسیار مهمی بود. نوشته اونایی که تا به حال هیچ اقدامی برای آزادسازی سهام عدالت نکردن این سوالات رو پرسیدن. آقای فرهانی درسته؟ آقای فرهانی پاسخش هم گفتن دیگه. آقای حاجی بند
میتونه اینا اگر سوالی هم دارن با شماره 1569 تماس بگیرن، هر سوال بورسی، البته هر سوالی که در خصوص سهام عدالت هست دارن شنوندگان محترم، با 1569 تماس بگیرن و 0 تا 100 سهام عدالت رو دوستانی که اونجا هستن پشت اپراتور حتما بهشون پاسخ خواهند داد.
بله متشکرم ازتون. نوشته که سلام، کسانی که مالیات میگیرن باید بدونن که این مالیات رو برای چی میگیرن. 913-31-46. دوست دیگری نوشته دوستان طلا فروش واقعا اوضاعشون خوبه، چرا از ما میان مالیات میگیرید؟ از همون طلا فروش ها بگیرید، کیلو کیلو طلا جا به جا میکنن. 919-65-04 این رو نوشته. شنونده ی ارجمند دیگه نوشته که سلام، برنامه تو برنامه جالبیه، من سیمان میفروشم، منم جزو مالیات دهندگان هستم. میپرسیم از آقای رستگار. آقا میتونن
100%
میگن 100% فرق نمیکنه. آقا همه باید مالیات بدید، الان شرایط اقتصادی هم خوب نیست، بالاخره باید یه جایی این بودجه جبران شه دیگه. دوست دیگه نوشته که چرا یه شارژ اینترنتی ارزش افزوده ازش کم میشه؟
به خاطر اینکه مشموله،
مشمول دلار تا 20 تومن کاهش پیدا میکنه و برج 4 یا 5 بالای 30 میرسه. اینم من دارم میگم، اسمم هم سلطان دلاره. 919-63-73 به نظرم اگه نباشید بهتره، چون عاقبت خوشی در انتظار سلطان دلار و سکه و اینا نیست. حالا همجور یه خورده فروش باشید بهتره تا سلطان باشید. روزبانی از تهران پیامک شما رو هم دیدیم، نوشته رئیس سازمان مالیاتی چند سال پیش گفت که کاملترین مالیات رو کارمندا میدن. بله درست گفتن، کمترین مالیات رو طلافروشا میدن، چون 9% ارزش افزوده رو در محاسبات عجب و غریب از مشتری میگیرن. آیا سازمان مالیات زورش به طلافروشا نمیرسه؟
چرا، اتفاقا سازمان مالیاتی بسیار دارد طلافروشا خوب مالیات میگیره. من تعجب میکنم، قبول دارم که کارمندای محترم ما در خط مقدم پرداخت مالیات هستن، ولی حالا تو انشالله برنامه بعدی میگم که سازمان مالیاتی به جد داره وارد تراکنش های بانکی اشخاص میشه. این نمیدونم بگم خبر خوب یا خبر بد. الان سازمان مالیاتی مجوز ورود به همه حساب ها رو داره و داره به شدت مالیات میگیره.
بله بله. این رو هم بگم، ولی از این بعد گواهیه رو بگیرن.
آره،
از طلا فروش ها که مرتب هم غیر مالیات یه چیز دیگه هم میگیرن.
کارمزد منظورتونه؟
ببینید اون کارمزد رو میگیرن، یه چیز دیگه هم، یعنی غیر از اون اجرته، اجرت ساخت، اینا یه چیز دیگه هم میگیرن. نمیدونم حالا این چیه. نوشته که فتولا جعفری از اسلام آباد غرب سلام علیک کردن، درود بر شما. ابوالفضل عبدالی از اصفهان، حمیر خانوم از تهران، خیلی های دیگه. ببخشید نرسیدم همه اسامی رو بگم. حسین رحمتی و دوستان دیگه.
این موقعیت ها نیستن که به سراغ شما میان، این شما این که موقعیت ها رو میسازین. امضا شب آفتابی.
خب بازم بریم سراغ سوالاتی که مردم ارسال کردن. آقای رستگار، سوالای مردم رو بپرسم. خب یکی یکی. مالیات فقط برای کارمنداست؟ بیان از مغازه‌داری مثل طلافروشا که 100 کیلو تو ویترون طلا دارن بگیرن، از بنگاهداران خودرو و املاک، از خونه‌های چند صد میلیاردی. 914-3923 اگه پاسخی دارید براشون بفرمایید.
اتفاقا خیلی جالبتون میگم، توی قانون بودجه 99 برای خانه‌های لوکس و ماشین‌های لوکس هم مالیات بریدن.
بله. بعد بله. با چه مبلغی؟
ببینید اگر ماشین بالای 700 میلیون تومان باشه و خدمت شما عرض شود که خونه های لوکس هم، البته این مالیاتی که من دارم به شما میگم تو مرحله وصول نیست، ولی میخوام بهتون بگم یعنی خیالتون راحت، میخوان از همه بگیرن.
یعنی این نیست که بتونن از
نه در نمیتونن برن.
آیا راننده هایی که بارنامه میگیرن آخر سال مالیات بهشون تعلق میگیره؟ کمال پهلوان.
بله.
دوست دیگری نوشته که عباسی از تبریز، مالیات اجاره بهای ملک تجاری چگونه است؟ تنها منبع درآمد 913-16-18.
اگه تنها منبع درآمد ایشونه، ایشون امسال برای امسال تا 28,800,000 تومان معافن، هر سال این افزایش پیدا میکنه و مابقیش رو حالا مالیات بر درآمد اجاره هر چقدر که گرفتن زب داره، یک ضریبی میکنن که اونم باز ضریب تصاعدی میره بالا، همون نرخ ماده 131 اشخاص حقیقیه، 15-20-25%.
داوود فاتحی هستم از اصفهان. من یه دستگاه کارتخوان دارم، تراکنشم میانگین روزی 200,000 تومان کارت میکشم، آیا مالیات بهم تعلق میگیره؟
شما زیر خط معافیت هستی؟ نه شما معافین.
دوست دیگری هم نوشته که سلام، آیا کارتخان های بی سیم مالیات دارن؟ 992-60-39.
ببینید اون کارتخان بالاخره توش درآمد داره دیگه، یعنی تراکنش داره دیگه. بله اگه شما درآمد داری بله باید مالیات هم بدی.
با عرض سلام، منده اتباع افغانستان هستم، آیا چند نفر ایرانی که کار براش ایجاد کنم اقامت ایران میدن بهم، آیا از اتباع مالیات بیشتر میگیرن؟
نه خیلی،
همین جوری هم از ما مالیات میگیرن. حسینی از اصفهان.
مالیات بیشتر شما مثل بقیه هستی، بقیه
هیچ فرقی نمیکنه.
فرقی نمیکنه،
یعنی اتباع خارجی که تو ایران دارن کار میکنن مالیاتشون هیچ متفاوت فرقی نداره.
همونه.
دوست دیگری نوشته که ممنون از برنامه خوبتون، از مهمان برنامه بپرسید که از دوستان طلا فروش چی رو پیش روی مشتری بذارن؟
هم گواهی منظور
گواهی.
آره دوستان من یه قاعده کلی بگم،
بفهم.
هر کجایی که از شما خواستن 9% مالیات بر ارزش افزوده بگیرن، چه پیتزا فروشی بود، چه اون مغازه‌ای بود که خواستین چون پوشاک بگیرین، چه طلا فروشی، گواهی بخواین ازشون.
بسیار عالی. نوشته من مغازه لباس دارم، چند ماه پیش تحویل دادم، الان برام مالیات 2,000,000 اومده، چطور شکایت کنم؟ روش گرفتن مالیات از کسبه چطوریه؟ خیلی از کسبه اصلا اظهارنامه نمیدن، چطور مالیاتشون گرفته میشه؟ اکبر از یزد.
خب همون کسبه که شما دارید میگین بعد برن زیر نظر اتحادیه. اتحادیه هم میدونید دیگه مطابق قانون اینا بعد عضو اتحادیه باشن. اتحادیه هم این عزیزانو میگه اول برو دارایی تشکیل پرونده بده بعد بیا اینجا، و زمانی هم که بره دارایی تشکیل پرونده بده که براش مالیات میاد دیگه قاعدتا.
خب دوستانی که مشاغل خانگی رو دارید سوالاتشو میفرستید، نگران نباشید، ما ساعت 11 قرار هست با سرکار خانم امدادی صحبت بکنیم، دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. هر سوالی داشتید ارسال بفرمایید، نگران نباشید. خانم امامدادی بودن دیگه، درست گفتم؟ بله. نوشتن که حالا اسم شرکتشون هم نوشتن، حالا نمیتونیم اینو بخونیم اسم شرکت داره. دوست دیگه ای گفته که برای این که بخوام مالیات بدم، من تازه کارم رو شروع کردم، کجا باید اظهارنامه پر کنم و چی کار باید بکنم؟ هیچ اطلاعاتی ندارم.
ایشون مراجعه بکنم نزدیکترین اداره امور مالیاتی اونجا که کسب و کارشون رو شروع کردن، واحد تشکیل پرونده، دیگه بقیش کار اداریه، خودشون میگن بهشون.
چه مؤسسه بزنم که معاف از مالیات باشم؟
خیلی سوالش بود. من مثلا فرهنگی هنری معافن، آموزشی ها معافن.
آها، گفتید فرهنگی هنری ها معاف هستن. چرا وقتی یه کار فرهنگی هنری برای یه شرکت میکنیم از ما مالیات میگیرن؟
مثال بزنید.
مثلا فرض بفرمایید کار مثلا یه فیلم مستند میسازیم برای یک شرکت،
معافه،
ولی اون شرکت مالیاتو میگیره از ما، بیمه هم میگیره ازمون.
بیمه میخوره ولی مالیات نه.
اون بیمه‌ش هم حدود 16.8 آفرین 16.67 درصد، خیلی هم هزینه سنگینی میشه، خیلی هم. بعد هیچ خدماتی هم نمیدن آقای، چون در ازای چی اون بیمه رو میگیرن؟
تامین اجتماعی فلسفه‌ش اینه، میگه وقتی نیروی انسانی پاش در میونه باید بیمه بهم تعلق بگیره.
خب اونی که ما جدا بیمش کردیم، این بیمه چیه که میگیرن؟ مثلا ما وقتی اکیپ فیلم برداریم رو میبریم سر فیلم برداری، اینا رو جدا بیمه میکنیم، چون خطرناکه، امکان داره خدای نکرده از کوه پرت بشن، هر اتفاقی بیفته، اینا جدا بیمه میشن، یعنی فارغ از اون بیمه ای است که.
نه، شما اگه بیمه میکنید دیگه همون تامین اجتماعی نه دیگه، دوباره بیمه نمیگیره که، شما یه بار فقط بیمه دارید.
یه بیمه ای هست که مثلا یه بیمه چند روزه است که اون رو انجام میدن خیلی از بچه‌هایی که تو همین مؤسسه های فرهنگی هنری فعالیت میکنن. یه بیمه ای هست که اون شرکت میگه شما باید طبق این 16.60 و حالا خورده ای درصد این بیمه رو هم بدید به تامین اجتماعی، یعنی باید مفاصل حساب بیمه بیارید تا مثلا ما بتونیم بقیه اون پول شما رو به شما بدیم.
خب همون دیگه، اگر پرسنل بیمه باشن بیمه همونه، میگه بعد این نیروی شما بیمه باشه، همون یه بار.
ولی جدا این اتفاق افتاده برای خیلی از عزیزان ما. باز هم سوالات شما رو دارم میخونم عزیزان شنونده. چقدر ما در خصوص شارژ اینترنتی سوال داریم که چرا مالیات بر ارزش افزوده بهش میخوره؟
متاسفانه
چون مبلغش خیلی کمه. 921-80-25 اینو پرسیده، 913-06-97 اینو پرسیده، 905-98-79 آیا زنبورداران مشمول مالیاتن؟
نه خیر، مطابق ماده 81 معافن.
یکی هم نوشته مالیات دادن آخه چه کاریه؟ همینو کم داشتیم. فیروزه شیراوند از رومشکان، مالیات رو بگید فلسفش چیه که بدونن؟
کلن همه دنیا میگن که زمانی که بخواد یک دولت خدمات بده به مردمش باید یه جوری بچرخه دیگه، هزینهاشو باید یه جوری در بیاره. همه جا دنیا که نفت ندارن که، ما تا الان نفت داشتیم میفروختیم ولی الان دیگه نداریم. این هزینه ها چجوری باید کاور بشه، چجوری باید جبران بشه؟ دقیقاً با همین مالیات.
آیا به مشاغل خانگی مالیات تعلق میگیره؟ منصور از خرم‌آباد.
سوال خیلی خوبیه. مشاغل خانگی خودشون، صرف مشاغل خانگی نه، معاف نیستن.
بله.
ولی اگه همون مشاغل خانگی مثلا کارهای فرهنگی هنری بکنن معافن.
بله.
اینطوری بعد دیگه دونه دونه بررسی بکنین. ولی صرف مشاغل خانگی نه، معاف نیستن.
دوست دیگری نوشته که این پولی که اتحادیه از ما میگیره اسمش چیه و اصلا به ما نمیگن برو دارایی، فقط میگن برو کارت بکش و از هر کسی هر چقدر بتونه میگیره. 939-0665
حق عضویته، اینطور نیست که هرچی، نه، یه حق عضویت سالانه مشخصه.
اون حق عضویت با مالیات فرق داره.
آره.
میدونید مشکل ما چیه؟ شفاف گفته نمیشه اینا. اینا اگه شفاف گفته بشه آقای رستگار، مطمئنا مردم هم باش خیلی راحت تر ارتباط برقرار میکنن. 937-70-44 اولی که آیا 25 درصد مالیات مستقیم از درآمدها برای شرکت‌ها و فروشگاه‌هایی که 20 درصد سود می‌کنن منطقیه؟ مخصوصاً تولید کنندگانی که سود بالای 15 درصد ندارن کمرشکن نیست؟ آیا برنامه‌ریزی برای متعادل کردن مالیات که همه مشاغل مالیات بدن و درصد کمی مالیات ندارن دست اقدامه؟ حالا اینا رو بگید، خیلی سوال پرسیده.
ببینید خیلی خوب منطقیه دیگه، من 10 درصد سود کردم شما 90 درصد، من 25 درصد از سودم رو مالیات میدم شما 25 درصد از سودتون دیگه، خب هرچی بیشتر مالیاتم بیشتر، این فکر میکنم منطقی باشه. ولی اینکه این سوالی که آخر پرسیدن، بله الان طرح جامعه مالیاتی اگر که اجرا بشه که داره اجرا میشه از همه قرار مالیات واقعا بگیرن.
بله
الان دیگه ببینید، من گفتم دستگاه پوز غیر فعال شد، اونایی که دیگه مالیات کارتخوان غیر فعال شد، ورود تراکنشی بانکی، الان سازمان مالیاتی داره با تراکنشی بانکی اشخاص داره میگه که تو بیا مالیات بده، تو بیا مالیات بده و داره همه رو فراگیر میکنه واقعا.
بله خب خیلی ممنونم. من یه بار دیگه سوال برنامه رو هم بگم خدمتون. کسب و کارها در شروع فعالیت تا چه مدت از مالیات معافن؟ گزینه 1 سال اول، گزینه 2 ماه اول، گزینه 3 تا کسب درآمد، گزینه 4 ایجاد گردش حساب بانکی. 4 رو حذف می‌کنم، 3 تا گزینه داریم. گزینه 1 سال اول، گزینه 2 ماه اول، گزینه 3 تا کسب درآمد. 30,036.37. ساعت 23 اینجا تهران، برنامه شب آفتابی و چراغ خبرهای کارآفرینی.
خب بریم سراغ چراغ اخبار امشب دوشنبه 29 دی ماه. اولین خبر میخواییم سریع بزنیم به استان هرمزگان. بزرگترین شهرک شیلاتی کشور در هرمزگان 40,000 شغل ایجاد میکنه. این خبر آقای فریدون همتی استاندار هرمزگان گفتن و اشاره داشته که بزرگترین شهرک شیلاتی کشور تو این استان قرار راه اندازی بشه که با اجرای کامل این طرح برای 40,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد. آقای همتی گفته که در راه اندازی این شهرک شیلاتی از بروزترین فناوری و تجربیات بین‌المللی در زمینه پرورش میگو استفاده میشه و تو بخش دیگه از مصاحبه‌ای که ایشون با خبرگزاری ایرنا داشتن گفتن که بخش شیلات میتونه به عنوان محور توسعه هرمزگان ایفای نقش کنه و فعالیت این شهرک ها میتونه در راستای رونق تولید و اشتغال این استان اثر خیلی چشمگیری هم داشته باشه. آقای همتی استاندار هرمزگان به طرح‌های بخش کشاورزی تو این استان اشاره هم داشته و گریزی زده و گفتن که تعدادی هم قرار مجتمع گلخانه‌ای تو این استان راه اندازی بشه و در حال حاضر تو مرحله آماده سازی زیر ساخت‌ها و عقد قرارداد هستن. به عنوان مطلب آخر تو این خبر این که ایشون اشاره داشته که تو سالهای گذشته اتفاقات خیلی خوبی در راستای بهره‌وری از منابع آب و خاک در هرمزگان اتفاق افتاده و زیرساخت‌های بخش کشاورزی توی این استان با تمرکز روی کشت گلخانه‌ای و صنعت آبزی پروری در حال توسعه است. خب بریم سراغ دومی خبر که میخواییم سریع بزنیم به خراسان جنوبی. 73 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در خراسان جنوبی پرداخت شد. این خبر آقای سید رضا حسینی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تو خراسان جنوبی گفتن و اشاره داشتن که 73 میلیارد تومان تسهیلات امسال به اجرای طرح اشتغال زایی به مددجویان تحت حمایت این سازمان پرداخت شده. ایشون گفتن که 1907 طرح اشتغال زایی تو 9 ماه امسال پرداخت شده که این میزان اعتبار برای 2359 نفر از مددجویان باعث اشتغال زاییشون شده و از مجموع 1907 طرح اجرا شده بین مددجویان 1024 طرح هم تو حوزه های دامداری، کشاورزی، صنایع دستی تو مناطق روستایی و 883 طرح هم تو مناطق شهری ایجاد شده. معاون اشغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان جنوبی گفتن که توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خودکفایی خوداتکایی نیازمندان و محرومان از مهمترین اهداف این نهاد هستش. ایشون تو مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا داشتن اشاره هم داشته که کمیته امداد با فراهم کردن زمینه خودکفایی افراد مستعد و با اعطای تسهیلات لازم تو طرح‌های خودکفایی، مشاغل خانگی و کارانگیزی نقش مهمی رو در جهت توانمندسازی اونها ایفا کرده. و نکته آخر تو خبر دوم این که آقای حسینی گفته که ایجاد اشتغال برای مددجویان و خودکفایی آنان گام بزرگی در توانمندسازی و خروج مددجویان از چرخه حمایتی کمیته امداد محسوب میشه. خب بریم سراغ گفتگوی امشب. امشب قرار شده که با سرکار خانم امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی گفتگویی داشته باشیم. همتون ایشون پشت خط هستن. از همینجا خدمت خانم امامدادی سلام و شب بخیر عرض میکنم.
منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند.
خیلی خوش آمدید خانم امامدادی به شب آفتابی رادیو اقتصاد. من اولین سوالمو میخوام از سمت شما شروع کنم خانم امامدادی. شما رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی هستید و میخوام بگم که شما برای ساماندهی مشاغل خانگی چه اقداماتی را انجام دادید؟
بر اساس آنچه که در قانون ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی عنوان شده، سری در واقع مزایایی و یک سری حمایت‌هایی پیش بینی شده که از حالا عمده ترینش رو میتونیم بسای حمایت های مالی عنوان کنیم،
بسای
تسهیلات، حمایت هایی که از طریق راه اندازی بازارچه ها توسط شهرداری انجام میشه که در تعدادی از استان ها انجام شده و صاحبین مجوز مشاغل خانگی میتونن حالا حسب مورد رایگان یا با تخفیف از اونها بهره مند بشن.
بله.
همچنین بس نمایشگاه های دیگه که برگزار میشه، حمایت هایی که میشه و در واقع توی یک سری بحثایم برای که اخیراً حالا اگر فرصت شد من خدمتتون عرض میکنم، در جلسه اخیر استعداد مشاغل خانگی مطرح شد بحثای بهره‌مندی از بیمه. البته آنکه که در قانون اومده بیمه خیشفرما هست که حتما مصدر هستید، یک بیمه اختیاری هست، اما یه سری هم در واقع این اجازه رو به ستاد دادن و گفتن ستاد میتونه پیشنهادات رو بده، که پیشنهادات رو دادیم ولی به دلیل محدودیت های مالی و اعتباری تامین اجتماعی ما فقط نشد که بتونیم در زمینه اخذ سری حمایت های بیمه از طریق تامین اجتماعی تا حالا نتونستیم حالا کاری رو که خودمون فکر میکنیم بتونه مؤثر و مفید باشه رو انجام بدیم. به همین جهت از ظرفیت صندوق بیمه روستایان و عشایر استفاده کردیم.
درسته.
و همچنین در بحث مالیات هم با توجه به چون در بحث قبلی مربوط به مالیات بود،
بله،
قریب اتفاق رشته‌های مشاغل خانگی مشمول اون مافیات میشن.
درست.
اما مشکل ما سازوکارهای مالیاتی هست.
درست.
همون مباحثی که مهمان عزیز برنامه‌تون اشاره فرمودن، تکمیل کارنامه مالیاتی و یا ارائه دفاتر مالی چیزایی هست که بعضن برای خیلی از شاغل خانگی چندان ارائه اونها راحت نیست و ما مشکلات زیادی رو ببرد.
درست. یه سوالی هم مطرح کنم، این که چه شغل‌هایی تو دستیر مشاغل خانگی قرار میگیره؟ اصلا اینجوری بگم بهتره که تعریف مشاغل خانگی چیه؟
بر اساس آنچه که در قانون اومده، مجموعه فعالیت هایی که توسط عضو یا اعضای خانواده در واحد مسکونی صورت میگیره و در قالب یک طرح مشخص و منجر به تولید کالا یا خدمات میشه که در بازاری خارج از محیط مسکونی در واقع به فروش میرسه و البته این تولیدات هیچگونه آزار و اذیت و مزاحمتی هم برای واحدهای همجوار نباید داشته باشه.
درسته. خانم امامدادی، خیلی از شنوندگان سراغ وام‌های مشاغل خانگی رو از ما میگیرن و برامون پیامک میزنن، مخصوصا اهوازی‌ها. تکلیف این وام‌های مشاغل خانگی چیه و الان تو چه وضعیتی هستش؟
ما متاسفانه در دو سال اخیر یه مقداری مورد نامهربانی قرار گرفتیم. حالا ما منظورم ما کل فعالین مشاغل خانگی نرسد و تسهیلات مشاغل خانگی تیز حدود 75% کاهش داشته و سبب شد ما کاهش شدید سهمیه تسهیلات استانها رو داشته باشیم و شرمنده مردم و فعالین مشاغل خانگی بشیم، که البته پیگیری که کردیم تلاش کردیم که انشاءالله اگر بشه برای سال آینده بتونیم مبلغ خوبی رو در بودجه پیش بینی کنیم که انشاءالله جبران این دو سالی که در واقع شدیداً کم بود داشتیم بشه. اما در شرایط عادی و فرضاً که تسهیلات باشن، برای فعالیت‌های انفرادی تا سقف 5 میلیون تومان قابلیت پرداخت هست و برای فعالیت‌های گروهی که ما تحت عنوان فعالیت‌های پشتیبان یا پیشران از اونها یاد می‌کنیم در مشاغل خانگی، برای اونها تا سال گذشته تا سقف 250 میلیون تومان در واقع مشخص شده بود که تسهیلات بهشون تعلق می‌گرفت. اخیراً یعنی حالا چند ماه قبل بانک مرکزی نامه‌ای رو فرستادم برای دو بانک عامل که در مشاغل خانگی در واقع تسهیلات می‌دادن، با عنوان کردن که مبلغ سقف 2 میلیارد تومان رو اجازه دادن. اما خب ما این رو بیشتر چی میگم خیلی جدی نگرفتیم و ابلاغ هم نکردیم، چون وقتی سقف تسهیلات ما فقط 200 میلیارد تومان هست، ما اگر بخوایم 2 میلیارد تومان رو به اشخاص بدیم که کل کشور فقط میتونیم به 100 نفر تسهیلات بدیم، یعنی هر استان فقط 3-4 نفر، که این قطعا نمیتونه منطقی فنی و کارشناسی باشه.
درست.
به همین جهت ترجیح دادیم فعلا 2 میلیارد تومان رو ابلاغ نکنیم و عملیاتش نکردیم. ان شاء الله گشایشی که در زمینه اعتبارات بشه و با حمایتی که نمایندگان محترم از شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق انجام بدن، بتونیم سهم خوبی برای مشاغل خانگی ببینیم و